چرا از مهربانی خدا زیاد استفاده نمی کنیم؟ چرا از مهربانی خدا زیاد استفاده نمی کنیم؟ ما چیزی که مانع میشه از رحمت خدا بهره برداری کنیم اینه که یکمی رو خودمون حساب میکنیم.
خیلی فرق داره بین اینکه انسان توی زندگیش فکر کنه که باید به تنهایی بار مسائل زندگیشو به دوش بکشه، صرفا با تکیه بر توان خودش، سعی و تلاش خودش، تا اینکه مسبب الاسباب و قادر مطلق متعال رو در کنار خودش ببینه. اما اگه کسی توجه داشته باشه که باور کنه خدا رو در کنار خودش، خدایی که چیه؟ خودش فرموده ان الله بالناس لرؤوف رحیم، یعنی حتما اینجوری هست که من هم رؤوفم به شما، هم مهربان هستم به شما. رحیم یه توجه ویژه داره خداوند تبارک و تعالی به انسان، یه رحیم هستم.
می‌فرماید من محبت رو که خلق کردم 100 قسمت کردم، 99 تاشو پیش خودم نگه داشتم، مال خودم، مال خود خدا. یه قسمتشو دادم به اهل عالم. این یه قسمتی که به اهل عالم دادم 100 قسمت کردم، 99 تاشو دادم به 14 معصوم، به اولیاء خودم. یه قسمتشو دادم به همه شماها. یعنی ما پرش که محبت رو بفهمیم یعنی چی، 100 اهل بیت از محبت خبردار میشیم.
خب بحث اون در اثر سوم دعا بود که گفتیم که اثر سوم دعا این هستش که انسان به معیت با خداوند به باور میرسه، این معیت خداوند تبارک و تعالی رو. یعنی تنها هیچ وقت خودش رو نمیبینه، تنها هیچ وقت خودش رو نمیبینه. گاهی وقتا هستش که ما یه نگاه ها و اعتقادات شرکالودی رو پیدا میکنیم، اون به این صورت هستش که ما گاهی وقتا تو این اسباب و علل مادی دلمون رو به بعضی کسها و بعضی چیزها خوش میکنیم. مثلا یه زن به شوهرش دلش خوش میشه، یه آقایی به کس و کارش، دوستاش، رفیقاش، بالاتر خودش، به رئیسش، به خاندان خودش تکیه میکنه. بعضیا به پولشون، بعضیا به مقامشون تکیه میکنن، دلشون خوشه که اینا رو دارند، در کنار اینا احساس آرامش بیشتری میکنن. بعضیا هم دلخوششون خداست، دلخوششون خدا هستش. یعنی مسبب الاسباب هست که تکیه گاه این هاست. خب کدوم اینا بیشتر آرامش دارن؟ شما چقدر نگاه کنید از اول تاریخ تا الان، انسان‌های زیادی رو که به یک سلسله امور موهوم تکیه داشته و فکر می‌کردن اینها هستند که روزی دهنده اونها هستند. و خداوند تبارک و تعالی میلیاردها بار به آدم ها فهمونده که اون چه رو که شما تکیه گاه خودتون میدونید حقیقتا تکیه گاه نیستن. ممکن است یک ابزار و وسیله باشه، اما اینجور نیست که اگر نباشه انسان به بن‌بست برسه. شما چند تا بچه یتیم سراغ دارید؟ بچه یتیم که نه پدر داشتن نه مادر، یا مادر نداشتن یا پدر نداشتن یا اصلا پدر و مادر نداشتن، چقدر سراغ دارید؟ هزاران هزار مورد آدم هایی بودن که نه پدر دارن نه مادر، خوبم بزرگ شدن، غذاشون رسیده، لباسشون رسیده، نیازهای دیگرشون تأمین شده. خانوم های میلیون ها خانوم هستن که تو این عالم بدون همسر دارن زندگی میکنن، یا داشتن رو از دست دادن یا اصلا نداشتن دارن زندگی میکنن، خوب، سالم، متعادل، پاک زندگی کردن. گاهی وقتا بعضی چیزا هست که ما فکر میکنیم تکیه گاه ما هستن. مثلا خدا برای که به ما هم بفهمونه از ما میگیردش، اتفاقا او هم میگیره. چرا که پیغمبر برای که موحد خوب بار بیاد اول پدر مادرش ازش خدا میگیره. بزرگان عالم رو شما نگاه بکنید میبینید که غالبا از در اختیار داشتن ابتدایی ترین اسباب و علل هم محروم بودن. چرا؟ چون اینها باید میفهمیدن که فقط باید از اول تکیهشون رو یکی بکنن، به خداوند بکنن، با اونها او رو باور کنن. به هر حال توی نشاط انسان و آرامش انسان این مسئله نقش اساسی داره. کی میتونه تو دنیا شاد و آروم باشه؟
کس که تکیه گاهش همیشگی شکست ناپذیر باشه، یعنی کی؟ خداوند تبارک و تعالی.
اما کسی که تکیه گاهش ممکن است هر لحظه بمیره، تصادف بکنه، مریض بشه، بیکار بشه، شکسته بشه، خصوصیاتش از دست بده، چون دائما در استرابی، دائما در استراب که نکنم این الان مثلا فرض فرمود که این وضعیت ما هستیم یه موقعی غیر از این بشه. اما اگه کسی توجه داشته باشه که باور کنه خدا رو در کنار خودش، خدایی که چیه؟ خودش فرموده ان الله به ناسه لرعوف و رحیم. یه انه آورده، یه لام تأکیدم آورده. خب یعنی حتما اینجوری هست که من هم رعوفم به شما، هم چی؟ هم مهربان هستم به شما. رحیم یه توجه ویژه داره خداوند تبارک و تعالی به انسان، یه رحیم هستم. اینو بپذیره. بعدم فهمون شما هر جوری روی من حساب بکنید برم همون جوری با تون رفتار میکنم. اگه واقعا تکیه کنید من هرگز پشت شما رو خالی نمیگذارم. برای همین شما در قرآن هم که نگاه کنید، بزرگترین کارهایی که در طول تاریخ انجام شده توسط کسانی انجام شده که از نظر اسباب و علل مادی دستشون خالی بوده، هیچ کس رو نداشته. پیغمبر دست تنهاست، موسی دست تنهاست، ابراهیم دست تنهاست. نگاه بکنید کسی رو ندارن برای بزرگترین کارهای عالم رو کرده. درست شد؟ تو به ما یاد میده این رو. مریم رو نگاه بکنید شما، سلام الله تعالی علیها، از نظر شرایط خارجی در بدترین وضعیت به سر میبره، ولی خداوند چقدر به این روزی میرسونه و چقدر عزت و آبرو بهش میده. چرا؟ چون تکیهش بیشتر به خدا بود. هر چی شما بیشتر تکیه کنید به خدا و کمتر این اسباب و علل مادی رو ببینید، قدرتتون چی میشه؟ بیشتر میشه، عزتتون بیشتر میشه، تواناییتون بیشتر میشه، موفقیتتون بیشتر میشه. این قاعده است. چون خودش فهمود هر کس به من هر جوری حساب بکنه منم همونجوری باش رفتار میکنم، هر جوری رو من حساب بکنه منم همونجوری باش رفتار میکنم. داریم یک کسی میخواست بره مکه زیارت بکنه خانه خدا رو، بعد شطورش رو رها کرد، گفت خدای شطورم رو نگرد برم زیارت کنم برگرد. خدای شطورم رو نگرد برم زیارت. خلاصه میاد و میره زیارت، میره شطورش رو بردن. میگه من چون نمیده، من به تو سپردم دیگه، من شطورم به تو سپردم، تو هم میخوام. و معلوم نگاه میکنی یه نفر داره آبرو خدا رو میبره، داده بیداد رو انداخته که چی؟ های مردم بدونید من شطورم به خدا سپرده بودم، حالا رفتم زیارت و اومدم میدم شطورم نیستش. همین که مردم جمع شده بودن دیدن یه سواری اومد، یه کسی سواری اومد، این سر شطور دستش بود، یه شخصی اومد سر شطور دستش بود. شطور گفت این شطور شما، دست خودشم یه دستم قطع بود. گفتم چی شد؟ گفت چی، من شطور دوزیدم نفهمیدم کجایی، داشتم میرفتم یک سواری اومد دست منو قطع کرد با شمشیر، بعد گفت این شطورم برای رسابش به دفعه دیگه این غلط هم نکن. خب اینجوری واقعا شما هر جور خدا حساب بکنید همینجوری است. ما هزاران بار توی جبهه اینو با چشم خودمون دیدیم، امتحان کردیم، نه یه بار، دو بار، ده بار، هزاران بار امتحان کردیم. خدا هر جور روش حساب بکنید همینجوری در اختیار شماست، در اختیار شماست. خدا، فرشته ها، اسباب و علل در اختیار شماست. پس این اثر دعا رو توجه بکنید که یک انسان باور میکنه توی دعا، یواش یواش به باور میرسه که با یک کسی کنارش چیه؟ هست. یک کسی که همه کسی کنارش هستش، از همه هم بهتره. حالا وقتی که اینجوری میشه یواش یواش دیگه ترجیح میدی که خیلی هم کسی دور برش نباشه. امام سلام الله تعالی توی یکی از این مناجاتاشون با خداوند سر همین مسائل سیاسی که اتفاق افتاده بود فرموده بود خدایا تو خود میدانی که ما هرگز کسی جز تو را نداشتیم و ندیدیم و نخواستیم کسی رو غیر از تو ببینیم، اصلا نمیخوایم غیر از تو رو ببینیم. اینجوری خیلی خوبه. مثلا متن کتاب در مباحث قبل گفتیم که انسان به محض توجه به خود و خارج از خود به انبوهی از نیازهای درونی و بیرونی برمیخورد که چاره‌ای جز برآوردن آنها ندارد. در نتیجه پیوسته به دنبال مددی است که در حل این مشکلات او را یاری کند و اگر این انسان بهترین مددکار را خدا دانست، پیوسته رو به درگاه او کرده و با تضرع و انابه حل مشکلات خود را از آن درگاه می طلبد. با توجه به اینکه آدمی هرگز از نیازها خالی و خارج نیست و با انبوه احتیاجات به آن جانب متوجه می گردد، لذا پیوستگی دائم او به خدای متعال در همه وقت و همه حال قابل انکار نخواهد بود. این توجه دائم و ذکر و یادآوری همیشگی گنجینه‌های عظیمی را به روی انسان باز می‌کند. به همین جهت قرآن کریم مکررن سفارش به یاد خدا بودن فرموده است، به طوری که باب ذکر در قرآن کریم آنچنان گسترده است که شرح و بسط آن مجال دیگری می‌طلبد و ما در اینجا به ذکر چند نمونه از آن آیات بسنده می‌کنیم. فذکر الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. ای کاش ما اینا جدی بگیریم، یعنی توجه کنیم که چه امری به ما شده. خب ازش تخلف نکنیم. میفرماید که فذکر الله قیاما، به حال ایستاده اید یاد خدا باشید، قعودا نشسته اید یاد خدا باشید، و علی جنوبکم موقعی خوابیدید. موقعی که خوابیدید شما ذکر خوابیده را امتحان کنیم چقدر لذت بخشه ذکر خوابیده. وقتی می توی رخت خوابی یا می خوابی ذکر میگی، میبینید که به جای اینکه هزار یه جور فکرای نگران کننده، ناامید کننده، غم آور یا فکر آلوده خدای نکرده به سرت بیا، تمرین کن ذکر بگی. چقدر شیرینه، چقدر شیرینه. یعنی آدم وقتی قیامن و قعودن و علی جنوبهم یاد حق تعالی رو میکنه، تو همه حال در آغوش خداست، خدا در کنارش. فکر نکنیم مثلا یه سلسله گروهی دسته از انسان ها بودن یا هستن که مثلا اونها آدم های خیلی خاص و ویژه‌ای هستن که اینها مثلا حالا قیامن و قعودن و علی جنوبهم یاد خدا میکنن. شما هم همینجوری میتونید باشید. فقط باور کنید که میتونید باشید، تمرین کنید این رو. اگه این باور رو بکنید، خودتون خیلی چیزه که اینجا میگه و گفته میبینیدش، کاملا میبینید. راجع فرمودید با هیچ کس هم کاری نداشته باشید، خودتون این کار رو بکنید. توصیه هست که من میکنم به شما حتما رعایت بکنید که زیاد یاد حق تعالی بکنید. این که ما این به ما ملکه بشه و در ما بیفته، استقرار پیدا کنه از نظر شخصیتی، که ما به اینجا برسیم که دائما از ایستاده و نشسته و خوابیده یاد خدا رو بکنیم، طول میکشه یه مدت. ولی شما شروع کنید این تلقینات رو، شروع کنید زودتر، نذارید که بمونه، زودتر شروع کنید. توی موتور نشستی، رو دوچرخه هستی، تو اتومبیل نشستی، توی اتوبوس هستی، مسافرت داری میری، تو خونه نشستی، سر سفره هستی، هی تلقین کنید به خودت دائما و بعد میبینید که چه جریان شیرین و آرام بخشی را میفته برای شما. ببینید خیلی فرقه این که یه آدم صبح که میخواد از خونه در بیاد، خب صبح خونه در بیاد، میخواد یه مسیر طولانی رو طی کنه تا به محل کارش برسه یا جایی که قصد داره، بعد میگه ای خدا من 2-3 ساعت باید تو جاده باشم، تو خیابون باشم، تو ترافیک باشم. خب این دوتا رو فرقش رو دقت بکنید. وقتی شما میگید من بشینم اونجا، حالا معلوم نیست، تا یه وقت میگه یه عزیزی به شما میگه که کجا میری، میگی مثلا میخوام برم کرج، مثلا میخوام برم قم، مثلا میگه خب بیا با ماشین من با هم میریم، منم با هم گپی هم میزنیم تو را میبرم میرسونم. کدوم شیرین تر برای شما؟ اینکه با ماشین میبرم میرسونم تو را، همه کسی داری، همدمی داری باش صحبت. شما وقتی من یه همدمی داری باش صحبت میکنی، برای طی مسیر چیه؟ راحت تره. اینکه شما صبح به صبح شوق و ذوق اینو داشته باشید که خب الان من میرم توی ماشین میشینم و من و خدا 2 ساعت با هم حرف میتونیم بزنیم، از این فرصت بهتر که گیرتون میاد. چون شما به محض که برسید محل کارتون، به محل زندگیتون، باید با کی سر کله بزنید؟ با غیر خدا سر کله بزنید، با پایین تر از خدا باید سر کله بزنید. حالا فکر کنید شما این مسیر تو خدا دوتایی با هم حرف میخواید بزنید، چه فرصتی از این قشنگ تغییر میاد؟ شما کنید این مسیر چقدر شیرین هم تایی میشه، نه خستگی میاره برای آدم، نه فشار روانی میاره برای آدم، اصلا متوجه نمیشید راه کجاست، مسیر کجاست. ذاکر الله مجالسه، ذاکر خدا مجالسه خداست، همنشین خداست.